قسمت 155 پادکست دغدغه ایران که منتشر شد، شماری از مخاطبان اعتراض کرده بودند که چرا اصلا در چنین شرایطی بعد از کشتارهای فجیع دی ماه 1404 شما پادکست منتشر کردید. گروهی اعتراض کرده بودند که چرا فقط تسلیت گفتید. ایده های دیگری هم مطرح شده بود. ناسزا گفتن هم که رویه عادی فضای اجتماعی و سیاسی این سالها و روزهای ایران شده و ما هم از اون در امان نبودیم. برای احترام به این گونه نظرات مجبورم چند نکته رو دوباره متذکر بشم. 1. دیدگاه من درباره محکومیت کشتارهای دیماه 1404، علل اونها و رد هر گونه توجیه برای انجام چنین کشتاری رو میتونید در قسمت ششم پادکست ایران تاک بشنوید. این گفتگو که با یاسر عرب انجام شده در رسانه تصویری ایران تاک در یوتیوب هم منتشر شده. من موضع اعلام نشده‌ای درباره محکومیت وقایع خشونتبار دی ماه 1404 ندارم. 2. در تقسیم کار بین پادکست‌هایی که من تولید و منتشر می‌کنم، پادکست دغدغه ایران متولی اندیشه توسعه است و قرار نیست مواضع سیاسی یا تحلیل مسائل روز در این رسانه ارائه بشه. این بخش به صفحه ایران تاک و پادکست ایران تاک منتقل شده. اگه مخاطبانی هستن که علاقمند شنیدن چنین مباحثی هن میتونن به رسانه تصویری ایران تاک یا پادکستش مراجعه کنن. 3. بحث درباره اندیشه توسعه و بررسی نظریه ها و راه های مختلفی که کشورها رفتن یا اندیشمندا بررسی کردن، رؤیا فروشی درباره توسعه نیست. توسعه خواه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی کالای گرانبهایی که فقط معدود کشورهایی در جهان به اون دسترسی پیدا کردن. این متاع اونقدر گرانبها هست که گاه بحث کردن درباره اون هم رؤیا و رؤیا فروشی به نظر بیاد. اما هدف ما رؤیا فروشی نیست. اطمینان دارم اونها که پادکست دغدغه ایران رو مدت‌های طولانی و با دقت دنبال کردن اذعان می‌کنن که دست یافتن به توسعه کاری بس دشوار و حاصل سختی کشیدن‌های جمعیه. تحلیل توسعه، توسعه یافتگی و سختی کشیدن برای دست پیدا کردن به توسعه کار ذهنهای سطحی اندیش، ساده انگار، زود باور، عجول و ناماده برای مواجه شدن با پیچیدگی های دنیای دانش، تحلیل و واقعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسعه نیست. تقصیر من نیست که توسعه سخت به دست میاد. واقعیت پیچیده است و دنیای واقعی جای راحتی برای آدم هایی که حوصله‌شو نداشته باشن نیست. بنابراین ما به ناگزیر برای ایران به راه خودمون در شرح اندیشه توسعه ادامه میدیم. ممکنه امروز به کار بیاد یا نیاد. تمام این که تاکنون به کار نیامده. اما هر زمان که در این کشور عزمی برای توسعه شکل گرفت و مناسبات و روابط اجتماعی و سیاسی مناسب برای شروع توسعه پدید اومد، ممکنه تلاش‌های ما هم بخشی از انرژی و آگاهی ضروری برای پیمودن اون بشه. اون روز ممکنه سربلند بشیم. ممنون که همراه ما هستید و در این مسیر دلگرمی میدید. قسمت 156 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1404 منتشر میشه. فصل هشتم پادکست دغدغه ایران رو با شرح کتاب بانک تهی دستان نوشته محمد یونس شروع کرده بودیم. محمد یونس اقتصاددان و بنیانگذار بانک گرامین در بنگلادشه و در قسمت 155 بخشی از کتابش رو که حاوی ایده ها، مسئله ها و شیوه کارش بود مرور کردیم. در این قسمت از فصل هشتم کتاب که به چالش های بانک گرامین در فاصله سالهای 1984 تا 1990 میپردازه، تا انتهای کتاب رو مرور می‌کنیم که به میانه دهه 2000 میرسه. بنگلادش کشوری پر جمعیت با تراکم بسیار بالا. یونس در مقام مقایسه می‌نویسه اگه نیمی از جمعیت آمریکا به ایالت فلوریدا مهاجرت کنن، تراکم فلوریدا برابر بنگلادش میشه. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی تلاش‌های زیادی برای اجرای برنامه‌های مهار رشد جمعیت بنگلادش اجرا کردن. اما حرف یونس اینه که اگه به زنان فرصت کسب درآمد داده بشه، بیشتر از سیاست‌های مهار جمعیت بر کاهش نرخ زاد و ولد مؤثره. یونس در سال 1994 در کنفرانس جمعیت قاهره اعلام میکنه که نرخ زاد و ولد در بین خانواده زنانی که از بانک گرامین وام گرفتن کمتره. عبارتش گویاست، میگه وقتی که درآمد خانواده‌های گرامین از طریق خوداشتغالی افزایش یافته، اونها تصمیم گرفتن که فرزند کمتری داشته باشن، برای فرزندان خودشون آموزش بهتری فراهم کنن و فعالانه در اداره امور کشور مشارکت داشته باشن. وضعیت کشورها به راحتی قابل تعمیم به همدیگه نیست، اما احتمالاً کاهش نرخ زاد و ولد در ایران هم عمیقاً با تغییرات در وضعیت زندگی و درآمدزایی زنان باید مرتبط باشه. نکته مهم در رویکرد یونس اینه که میدونه دسترسی به وام‌های خرد تأثیرات اجتماعی عمیقی داره و از همین زاویه است که به تدریج مجموعه اصولی رو تدوین کرده که سرلوحه راهنمای اقدامات بانک گرامینه و از اعضای بانک، یعنی وام گیرندگان که سهامداران بانک هم هستن، خواسته میشه به این اصول پایبند باشن. این اصول به تدریج زیاد شده و به 16 اصل رسیده. برخی از این 16 اصل رو میخونم. 1. باید در تمام مراحل زندگی خود به 4 اصل بانک گرامین، یعنی نظم، اتحاد، شجاعت و سخت کوشی پایبند باشیم. 2. باید خوشبختی را به درون خانواده های خود ببریم. 3. نباید در خانه های مخروبه زندگی کنیم. باید خانه های من را تعمیر و در اولین فرصت برای ساختن خانه های جدید تلاش کنیم. 4. باید به فرزندان خود آموزش دهیم و مطمئن شویم که برای پرداخت مخارج تحصیل آنها درآمد کافی داریم. 5. باید دستشویی بسازیم و از آن استفاده کنیم. 6. نباید در ازدواج پسرانمان هیچ جهیزیه‌ای بخواهیم. نباید در ازدواج دخترانمان جهیزیه بدهیم. نباید برای ازدواج فرزندانمان در کودکی اقدام کنیم. 7. باید فعالیت‌های بدنی را در فعالیت‌هایمان بگنجانیم و در تمام فعالیت‌های اجتماعی نیز شرکت کنیم. 8. نباید ظلم کنیم و باید با افراد ظالم به مخالفت برخیزیم. یونس میگه من در کارگاه‌های بانک گرامین از شرکت کننده ها میخوام تعداد تصمیمات رو، یعنی این اصولی رو که من 8 تاشو براتون خوندم، از 16 مورد بیشتر نکنن و فقط بر اجرای همین موارد متمرکز بشن. معتقده اگه وام گیرندگان که از فقرا هستن برای رسیدن به این اهداف مصمم باشن، شراکتی بین فقرا و سیاستگزارا برای رفع فقر شکل میگیره. یونس به این ترتیب بانک گرامین رو به نهادی برای تغییرات اجتماعی هم تبدیل کرده و تغییراتی رو هم که دنبال میکنه متناسب با مسئله هایی که جامعه بنگلادش باهاش درگیره. یعنی اگه جامعه بنگلادش دسترسی به دستشویی بهداشتی کافی نداره، یکی از اصولش رو ساختن دستشویی و استفاده کردن از اون قرار میده. یکی دیگر از راهبردهای یونس برای مبارزه با فقر، تلاش برای کشف مهارتیه که هر فرد فقیر داره. معتقد سازمان‌های بین‌المللی و توسعه‌گرا در درون کشورها تلاش می‌کنن آموزش‌های پیچیده‌ای به فقرا بدن، اما مسئله فقرا آموزش نیست، بلکه مشکل اینه که نمیتونن درآمدشون رو حفظ کنن. در اصل قادر به حفظ و انباشت سرمایه نیستن. جالب اینه که میگه آموزش تنها زمانی باید داده بشه که فقرا به طور داوطلبانه به دنبالش باشن و حاضر باشن برای گرفتن آموزش شهریه بدن. به عبارتی آموزش حول محور مسئله‌ای که فرد فقیر با اون مواجه شده و حاضر براش هزینه بده باید بهش ارائه بشه. نکته دیگه‌ای که متذکر میشه اینه که صرف هزینه‌های گزاف الزاماً سبب بهبود وضع فقرا نمیشه. برای مثال در طول 3 دهه قبل از سال 2007 سازمان‌های بین‌المللی نزدیک به 30 میلیارد دلار به بنگلادش کمک دادن. اما به برآورد یونس 75% این وام‌ها برای فرایند مشاوره، خرید لوازم اداری و رفت و آمدهای مشاوره به کشور بنگلادش اعطا شده. یعنی عملاً 75% این پولا خرج شده که یه عده‌ای تصمیم بگیرن 25% بقیه رو چگونه هزینه کنن و تازه ممکنه درست هم تصمیم نگرفته باشن. خیلی از پولا هم صرف مقولاتی میشه که در نهایت خاصیتی برای فقرا ندارن. این وضعیتیه که نه فقط در کمک‌های بین‌المللی، بلکه در درون نظام برنامه‌ریزی کشورها هم رخ میده. هزینه‌های زیادی صرف میشه تا درباره انجام کار کوچک و کم اثری تصمیم گیری بشه. سال 1985 یونس پروژه بانک گرامین رو از طریق اقتصاددانی که طرفدار ایده ارائه وام خرد به فقرا هست به مالزی هم میبره. در مالزی نام بانک گرامین تغییر میکنه به نام بانک اختیار و از سال 1987 شروع به کار میکنه. تعداد خانوارهای وام گیرنده از بانک اختیار تا سال 2007 به 42,000 خانوار رسیده و نرخ بازپرداخت وام ها در مالزی از بنگلادش هم بیشتر بوده. اجرای پروژه در فیلیپین هم آغاز میشه. تقریبا یه دهه بعد در سال 1997 یونس از یه محققی میخواد تا برنامه اجرا شده در فیلیپین رو ارزیابی کنه. نتیجه ارزیابی اجرای این پروژه در فیلیپین جالبه. 1. وام گیرنده ها بسیار فقیر بودن و 70% اونها زمین نداشتن و ارزش خونه هاشون کمتر از 550 دلار بوده. 2. وام گیرنده ها از وام ها برای راه اندازی کسب و کار استفاده کردن و 97% پولایی که وام داده شده در فعالیت های درآمدزا سرمایه گذاری شده. 3. نرخ متوسط بازده سرمایه گذاری ها 117% بوده و برای کسایی که 5 بار یا بیشتر وام گرفتن نرخ بازگشتش 144% شده. نشون میده که وام گیرنده ها به تدریج مهارت هاشون رو افزایش دادن و تونستن درآمدزایی بیشتری از محل وام ها داشته باشن. 4. فعالیت های اقتصادی شروع شده با این وام ها برای وام گیرندگان 163 روز شغل در سال ایجاد کرده. یعنی تقریبا نصف سال رو شاغل شدن با همین وام ها. و نکته پنجم، بهره‌وری کسب و کارهای حاصل از این وام ها بالا بوده و متوسط دستمزدشون در این مشاغلی که با این وام ها ایجاد شده 36% بالاتر از نرخ دستمزدهای متداول برای فقرا در بازار بوده. موفقیت برنامه بانک گرامین در بنگلادش و پس از اون در مالزی و فیلیپین سبب توسعه این برنامه به هند، ویتنام و نپال و حتی چین میشه. چین چنین برنامه‌ای رو در سال 1991 شروع میکنه. بعدش برنامه به آفریقا و آمریکای لاتین راه پیدا میکنه. موفقیت به حدی میرسه که یونس در کنفرانسی در شیکاگو مدعی سازمانهای توسعه بین المللی میشه که چرا میلیاردها دلار برای سایر برنامه ها هزینه میکنید اما هیچ پولی به وام های خرد اختصاص نمیدید. ارتباطات بین المللی و موفقیت بانک گرامین کمک کنندگان بین المللی رو متقاعد میکنه بیان و در برنامه یونس سرمایه گذاری کنن. از بنیاد راکفلر تا صندوق توسعه سرمایه سازمان ملل، دولت آمریکا و دولت آلمان از اتحادیه گرامین حمایت میکنن. یونس نوشته هر سنت از سرمایه این اتحادیه برای حمایت از 65 پروژه مشابه گرامین در 27 کشور دنیا استفاده شد. تا آخر سال 2002 برنامه‌های مشابه گرامین تونسته بودند بالغ بر 444 میلیون دلار وام به حدود 1,140,000 نفر از فقیران در جهان بدن. بگذارید محاسبات ساده ای انجام بدیم. 444 میلیون دلار وام داده شده به 1,140,000 نفر معادل هر نفر 390 دلاره. با قیمت دلار 140,000 تومانی این رقم میشه حدود یک وام 55 میلیون تومانی. این نشون میده فقرا در جهان میتونن با مبالغ بسیار کوچکی در مقایسه با مقادیری که به ثروتمندان صاحب قدرت و ثروت پرداخت میشه از فقر نجات پیدا کنن. معنی نجات پیدا کردن از فقر شدید هم رسیدن به استانداردهای زندگی مطلوب نیست، اما به معنی کاسته شدن از رنج آدمها و دادن حداقل‌هایی به اونها نظیر آموزش و سطحی از سلامته که بتونن بر اساس اون برای زندگی بهتر با توان بیشتر تلاش کنن. به دلیل کارآمدی این برنامه‌ها بود که گرامین درخواست‌های متعددی برای توسعه برنامه‌هاش در سایر کشورها هم دریافت می‌کنه و یونس انتظار داشت تا سال 2005 با مبلغ 2.2 میلیارد دلار به 10 میلیون نفر فقیر وام بده. جالب اینه که یونس متقاعد شده بود این برنامه حتی می‌تونه در کشورهای غیر فقیر هم کارآمد باشه. سال 1985 زمانی که بیل کلینتون رئیس جمهور بعدی آمریکا در سال 1992 فرماندار آرکانزاس بود، از طریق دوست هیلاری کلینتون که در بنگلادش کار کرده بود و با گرامین آشنا بود، با ایده محمد یونس آشنا میشه. به این ترتیب یونس به سرعت و بعد از دیدار با فرماندار بیل کلینتون کارش در آرکانزاس آمریکا رو هم شروع میکنه. یونس درباره توسعه پروژه گرامین یا دادن وام‌های خرد به فقرا جمله جالبی داره. گرامین در واقع یک انتقال تکنولوژی از جهان سوم به جهان اول بود. با بنیاد گرامین در آمریکا شکل میگیره و هیونو اسم نویسه سازمان غیر انتفاعی در واشنگتن است که برنامه‌های اعطای وام خرد را در تولسا، اوکلاهاما، دالاس، تگزاس و هارلم پیش برده است. یونس همچنین برنامه اعطای وام خرد رو در اروپا هم توسعه داده. برنامه گرامین بالاخص در لهستان به خوبی توسعه پیدا میکنه. نروژ و فنلاند هم گونه هایی از برنامه گرامین رو به کار میبندن. بانک گرامین دهه 1990 رو با موفقیت‌ها و مشکلاتی شروع می‌کنه. دولت نظامی بنگلادش بعد از 10 سال حکومت کردن از طریق قیام مردمی ساقط میشه و احزاب سیاسی بر سر تشکیل دولت موقت دموکراتیک توافق می‌کنن. معلم یکی از مهمترین نکات کتاب رو که ممکنه در جریان خانش اقتصادی اون به فراموشی سپرده بشه رو اینجا یادآور بشم. یونس می‌نویسه در یک کشور جهان سومی مثل بنگلادش دموکراسی به فقرا اجازه میده تا از بزرگترین داراییشون یعنی جمعیت زیادشون به خوبی بهره مند بشن، اما برای اینکه بتونن از جمعیت خودشون به خوبی استفاده کنن باید به نحو مناسبی سازماندهی بشن. اگه کسی با ادبیات و ایده های من آشنا باشه میدونه که بارها نوشتم و تاکید کردم که سازمان مهمترین اختراع بشره و سازماندهی مهمترین ابزاریه که بشر برای زندگی انسانی در اختیار داره. همه دستاوردهای انسانی از مسیر سازمان و سازماندهی خلق شدن. یونس دقیقاً همین نکته رو متذکر شده و به کارکنانش دستور میده خانواده های عضو بانک گرامین رو برای شرکت در انتخابات سازماندهی کنن. از اعضای همون وام گیرندگان بانک گرامین میخواد که روز رأی گیری به صورت دست جمعی برن سمت شعب بخص رأی. نوشته حداقل فایده این حرکت گروهی این بود که اهمیت فقیران در نظر گروه های سیاسی بنگلادش پررنگتر میشد. یونس همین مسیر رو در سالهای 92، 96 و 97 هم تکرار میکنه و در سال 1992 400 نفر از وام گیرنده های گرامین در مجامع اتحادیه‌های بنگلادش انتخاب میشن. مشارکت رای دهنده های گرامین که عمدتاً هم زن بودن باعث میشه در سال 1996 زنان نسبت به مردان مشارکت بیشتری در انتخابات داشته باشن. در سال 1997 بیش از 1750 نفر از اعضای گرامین شامل 1485 زن و 268 مرد همراه با 1570 نفر از اعضای خانواده های وام گیرنده ها به عضویت ادارات محلی بنگلادش در میان. نکته مهم نهفته در ایده یونس حرکت از مسیر توانمندسازی اقتصادی به سمت توانمندسازی سیاسیه. فقرایی که یونس با وام های خرد توانمندشون کرده بود حالا به توانمندسازی سیاسی هم رسیده بودن. قبلا توضیح دادم که وام های گرامین با سود حدود 20% پرداخت می شدن و هیچگاه وام ها هم بخشیده نمی شن. دولت تشکیل شده در بنگلادش در اوایل دهه 90 در یه سیاست پوپولیستی و برای کسب محبوبیت همه وام های گرفته شده از بانک های دولتی رو که کمتر از 5000 تاکا یا حدود 125 دلار اون زمان بود رو می بخشه. بانک های دولتی با همون روالای قبلی عمدتاً به افراد ثروتمند روستایی وام داده بودند و حالا یونس باید به فقرایی که از گرامین وام گرفته بودند توضیح میداد که چرا وام ثروتمندا رو دولت بخشیده و این فقرا باید وام خودشونو پس بدن. اگه فقرا هم وام ها رو پس نمیدادن کار بانک گرامین تموم شده بود اصلا. سرمایه اجتماعی گرامین دوباره به کمک میاد و در نهایت وام گیرنده ها میپذیرن که مبالغ رو پس بدن. اما جمله ای که یونس مینویسه خیلی جالبه. نوشته امیدوارم در آینده دولت بنگلادش و تمام دولت‌های دیگر کشورهای دارای برنامه‌های وام خرد قبل از اجرای سیاست بخشیدن وام‌ها به منظور کسب محبوبیت در مورد آن بیشتر بیندیشند. البته پوپولیستا معمولاً به چیزی بیشتر از کسب محبوبیت از جیب منابع عمومی اصلا فکر نمی‌کنن و گاه اصلا فکر ندارن که به عواقب کارهاشون فکر کنن. بنگلادش کشوری در معرض انواع بلایای طبیعی، بارش های سیلاس ها و طغیان رودخونه ها اثرات مخربی بر زندگی مردم این کشور میگذاره. کارکنان گرامین همواره تلاش کردند در سریع ترین زمان ممکن به فقرهای آسیب دیده برسن و با سرعت وام هایی برای کمک به خروج از شرایط بحرانی بهشون بدن. این یکی از مهمترین نکات در خصوص وام های خرد هم هست. اگه وام ها در مسیرهای دشوار و بوروکراتیک قرار بگیرن و دادن اونها مدت ها طول بکشه عملا تأثیر روی زندگی فقرا نخواهد داشت. بانک گرامین تا سال 1994 دشواری‌های مالی ناشی از بخشودگی وام‌ها توسط دولت بنگلادش رو پشت سر گذاشته بود. در آوریل 1996 گرامین مبلغ 1 میلیارد دلار به 2 میلیون نفر وامگیرنده گرامین پرداخت میکنه. پروژه یونس که در سال 1976 و با پرداخت 27 دلار وام از جیب خودش به 42 نفر زن فقیر روستایی جبرا شروع شده بود، حالا رسیده بود به پرداخت 1 میلیارد دلار وام. سال 1998 مقدار وام میرسه به 2 میلیارد دلار. یونس ظرف 10 سال گذشته تونسته بود قدرت پرداخت اقساط وامگیرندگانش رو از 12 دلار در سال به 12 دلار در هفته برسونه. تقریبا قدرت اقتصادی اونها رو ظرف 10 سال 50 برابر کرده بود. من بر اردیبهشت 1404 به همراه یکی از مؤسساتی که سعی کرده برنامه وامهای خرد رو توسعه بده و در 2 دهه گذشته در ایران در این زمینه فعالیت کرده، از چند روستا بازدید کردم که در اونها به زنان روستایی وام خرد داده شده بود. چرا این رو میگم؟ چون میخوام داستان یه زن روستایی بنگلادشی رو تعریف کنم که از بانک گرامین وام گرفته و من مواردی شبیه به اون رو در 3 روستایی که امسال بازدید کردم به چشم خودم دیدم. مرشده بیگام در 15 سالگی ازدواج کرده بود. بعد از داشتن چند بچه همسرش به قمار رو میاره و به ناچار برای تأمین هزینه های زندگی مرشده بیگام دست به کار نخریسی میشه. سرمایه‌ای نداشته و با قرض پول مواد اولیه رو فراهم میکرده و دستمزدش گاه فقط چند مشت برنج نامرغوب میشده. مرشده بالاخره تصادفاً با بانک گرامین آشنا میشه، به عضویت یکی از گروه‌های بانک در میاد و بالاخره 1000 تاکا وام میگیره. یه بز میخره، با سود فروش شیر بز در 6 ماه وامش رو تسویه میکنه. 2000 تاکای دیگه وام میگیره، پنبه خام و چرخ نخریسی تهیه میکنه و مشغول تولید روسری زنانه میشه. به تدریج کسب و کارش رو توسعه میده و مدتی بعد 25 زن رو هم به کار میگیره. یه جریب زمین و یه خونه هم میخره. بعدها برادراش رو هم در کسب و کار خرید و فروش لباس ساری یا همون لباس سنتی زنان بنگلادش و پنبه خام به کار میگیره. ما چون یه کشور نفتی هستیم که جلوه های ثروت رو در شهرها دیدیم، عمدتاً از یاد میبریم که انسانهایی در همین سرزمین با حداقل‌ها زندگی میکنن. من در بازدید اردیبهشت 1404 در روستاهای نزدیک فیروزکوه و دماوند تهران با زنانی مواجه شدم که با وام‌های خرد یه بز خریده بودن، دقیقاً مثل مرشده بیگم، و به تدریج با زاد و ولد بر تعداد بزهاشون افزوده شده بود یا تجهیزاتی برای تولید میوه خشک یا سایر محصولات خوراکی تهیه کرده بودند. این وضعیت ابداً شایسته ایران نیست، اما واقعیتیه که در نزدیکی ماست، در نزدیکی پایتخت. بخشی از جالب بودن ایده محمد یونس برای خود من دیدن این واقعیت هاست و ترویج ایده‌ای برای ساختن راهی به منظور کمک مؤثر برای خروج تدریجی از فقر و ایجاد تحول اجتماعی. بانک گرامین از دهه 1990 مجموعه ای از وام‌های خاص هم تعریف می‌کنه. وام برای حفر چاه به منظور دسترسی به آب آشامیدنی سالم. وام لیزینگ لوازم کار و خرید احشام. خرید تاکسی‌های کوچیک، وام خرید آسیاب برنج و وام خرید گله‌های کوچک گاوهای شیرده هم تعریف می‌کنه. بعدش وامگیرندگانش رو تشویق می‌کنه به سمت زندگی فاقد فقر حرکت کنن. شاخص‌های زندگی فاقد فقر رو هم بر اساس سطح زندگی در بنگلادش با این معیارها تعریف می‌کنه: داشتن خانه‌ای مسقف، داشتن تخت خواب یا تشک به ازای تمامی اعضای خانواده، دسترسی به آب سالم، دسترسی به سرویس بهداشتی، مدرسه رفتن بچه‌های در سن مدرسه، داشتن لباس گرم کافی برای زمستان، داشتن توری پشه بند، داشتن یک باغچه سبزیجات خانگی، عدم کمبود غذا حتی در دشوارترین ایام سال. من در جمع‌بندی قسمت 155 تاکید کردم که یونس کاملا مسئله محور حرکت کرده. به سطح زندگی و قدرت اقتصادی بنگلادش، تعداد فقرا و سطح زندگی اونها نگاه کرده و متناسب با اون استانداردهای خودش رو در مسیر کاستن از فقر و درد مردم تنظیم کرده. سال 2007 می‌نویسه: ما بر تمام این معیارها نظارت می‌کنیم و از تمام محققین داخلی و بین‌المللی هم می‌خواهیم تا به ما در شناسایی نقاط قوت و ضعفمان در دستیابی به یک بنگلادش آری از فقر کمک کنند. یونس از فکر کردن به مسئله فقر شروع کرد و وام‌های خرد رو راهی برای توانمندسازی فقرا دید و حالا به جای رسیده بود که بنگاه بزرگی داشت که در اندازه‌های میلیارد دلاری به فقرا وام می‌داد. بنگاه جدیدی ظهور کرده بود که فلسفه متفاوتی هم داشت. یونس معتقد بانک گرامین نسل جدیدی از بنگاه ها رو خلق کرده که از نیروی محرکه خودآگاهی اجتماعی به حرکت در میان. بعدها در شرح کتاب کسب و کار اجتماعی بیشتر با فلسفه اقتصادی یونس آشنا میشیم، اما در همینجا باید ذکر کنم که نیروی محرکه مدل اقتصادی یونس نه انگیزه سود طلبی بنیانگذار، بلکه تولید خیر جمعیه و نیروی محرکه اون به خودآگاهی اجتماعی کنشگران این بنگاه اقتصادی متصله. خودآگاهی اجتماعی که یونس در کارکنانش و وامگیرندگانش ایجاد کرده. یونس معتقده یکی از معایب بازار اینه که همواره همه چیزها رو به سمت قدرتمندان سوق میده، در حالی که فقیرها هم باید بتونن از مزایای سیستم بازار منتفع بشن. یونس بازار رو اصلا نفی نمیکنه و بنابراین بانک گرامین متعلق به بخش خصوصیه، اما اعضای اون ضمن کسب ثروت‌های شخصی به ثروت عمومی مثل سلامتی و تحصیلات هم دست پیدا میکنن. یونس از بزرگ کردن دولت هم حمایت نمی کنه. معتقد گرفتن مالیات از بنگاه‌های خصوصی و تخصیص اون به فقرا هم اصلا ایده کارآمدی نیست، چون عمده مالیات گرفته شده از بنگاه‌های خصوصی در دیوان سالاری دولتی و کارکنانش صرف حقوق و هزینه‌های دیگه میشه. مالیات‌ها هیچ وقت به درستی به دست اونا که نیاز دارن نمیرسه. به صراحت نوشته دولت باید پای خود را از بسیاری فعالیت‌ها بیرون کشیده و تنها به برقراری و اجرای قانون، دفاع ملی و سیاست خارجی اقدام کند و دیگر کارکردهای خود را به یک بخش خصوصی از نوع گرامینه شده یا از نوع انگیخته شده با خودآگاهی اجتماعی واگذار کند. شکل ایدئال این رویکرد یونس رو در قسمت‌های بعدی پادکست در قالب کسب و کار اجتماعی خواهیم دید. یونس در حالی که به صراحت می‌نویسه در معنای ساده انگارانه احزاب چپ و راست، او یک کاپیتالیست یا طرفدار سرمایه‌داری نیست، اما به قدرت اقتصاد بازار آزاد و به کارگیری ابزارهای سرمایه‌داری ایمان داره. اما راه مقابله با فقر رو هم دادن مزایای بیکاری نمیدونه. فقر رو هم ساخته دست فقرا نمیدونه و معتقد ساختارهای جامعه و سیاستن که فقر ایجاد میکنن. بنابراین باید ساختار اجتماعی رو تغییر داد و تلاش خودش رو نمونه ای از تغییر ساختار اجتماعی میدونه. یونس ساختار رو به گونه ای تغییر داده که اگه فقرا به 20 دلار، 100 دلار یا 500 دلار برای خروج از چرخه فقر نیاز دارن، بتونن به اون دسترسی پیدا کنن. جالب اینه که یونس از فقرای توانمندسازی شده با وام‌های خرد میخواد که در ساز و کار بازار رقابت کنن، برنامه کسب و کار یا بیزینس پلن داشته باشن، بهره بانکی بالاتر از نرخ تورم بپردازن، یعنی از طریق دادن وام رانت توزیع نمی کنه و دائم تلاش کنن نوآوری داشته باشن و وضع خودشون رو بهبود بدن. با این حال منتقد سرمایه‌داری بازاره. یونس معتقده باید دو تغییر در سرمایه‌داری ایجاد بشه. اولاً کارآفرین رو اصلا موجودی استثنایی نمیبینه. اعتقاد داره همه انسان‌ها بالقوه کارآفرینن، ولی فقط فرصت کارآفرینی برای یه عده محدودی فراهم شده تا حالا. بنابراین ساختار اجتماعی رو باید به گونه‌ای تغییر داد که همه بتونن به این فرصت‌ها دسترسی پیدا کنن. دومین تغییر رو هم به انگیزه کارآفرین سرمایه‌گذار مربوط می‌کنه. نظریه اقتصادی سرمایه‌داری تنها انگیزه کارآفرین رو خلق سود می‌دونه. ابعاد اجتماعی کارآفرینی و تولید خیر جمعی از انگیزه کارآفرینی در نظریه سرمایه‌داری حذف شده. اما از نظر فلسفه اقتصادی یونس کارآفرین همزمان به دنبال سود و همزمان به دنبال بازده اجتماعیه. کارآفرین مد نظر یونس تا زمانی که سود فعالیتاش در نقطه سر به سر قرار داره و منفی نشده به دنبال حداکثر سازی بازده اجتماعیه. بنابراین کسب و کار اجتماعی مد نظر یونس در دل قواعد بازار فعالیت میکنه. طرفدار مداخله دولت مثل مدل‌های سوسیالیستی چپگرا نیست، اما انگیزه کارآفرینی رو مثل مدل سرمایه‌دارانه فقط کسب سود شخصی نمیدونه و به بازده اجتماعی اهمیت میده. از این نظر اقتصاد بازار فقط زمین بازی سرمایه‌دارانی نیست که تشنه سودن، بلکه محل ایفای نقش کارآفرینان اجتماعی هم هست که با قواعد بازار عمل میکنن، اما میخوان با انگیزه های دیگر دوستانشون دنیا جای بهتری برای همگان باشه. به این ترتیب فلسفه گرامین نقش دولت رو حداقلی تعریف میکنه و به سازوکار بازار برای ارتقای کارآفرینای اجتماعی اهمیت میده. در ضمن کارآفرین اجتماعی رو کسی میدونه که کاهش فقر و فراهم کردن تحصیلات، سلامت و فرصت‌های اشتغال برای جامعه رو مهم تلقی میکنه و هدف اول میدونه. این کارآفرینی که یونس از اون حرف میزنه کارآفرین مجهز به خودآگاهی اجتماعیه و یونس اعتقاد داره که این خودآگاهی اجتماعی میتونه به اندازه حرص و طمع سود که بنیان سرمایه‌داری معمولی دونسته میشه در به حرکت در آوردن آدم‌ها برای فعالیت اقتصادی نقش داشته باشه. فلسفه اقتصادی یونس بر توسعه دادن این رویکرد در بین همه مردم متکیه. یونس تلاش میکنه این فلسفه رو در خدمت توسعه قرار بده و از نظر او توسعه یعنی تغییر کیفیت زندگی 50% پایینی جمعیت و اگه خیلی سختگیر باشیم 25% پایینی جمعیت. یونس تلاش کرده موتور حرکت اقتصادی 50% پایینی جامعه رو با وامهای خرد روشن کنه. فلسفه اقتصادی یونس متکی بر روشن کردن موتور طبقات بالایی و کشیده شدن اقشار پایینی به دنبال اونا نیست. قرار نیست لوکوموتیوی روشن بشه در طبقات بالا که طبقات پایین رو هم مثل واگن دنبال خودش بکشه. هر قشری موتور خاص خودش رو داره و وام‌های خرد قراره موتور اقشار پایین با دسترسی اندک به تأمین مالی رو روشن کنه و اونا رو به کارآفرینانی بدل کنه که میتونن خودشون بخشی از نیروی محرکه حرکت توسعه‌ای باشن. اما کاملا باید روشن شده باشه که فقط دسترسی به پول مطرح نیست، بلکه آموزش، سازوکار شبکه‌ای، توانمندسازی ذهنی و مهارتی و خیلی قابلیت‌های دیگه لازمه تا فقرا بتونن از اون مبالغ اندکی که وام‌های خرد در اختیارشون قرار میده به درستی استفاده کنن. من کمی قبلتر درباره اهمیت سازمان و سازماندهی صحبت کردم و توضیح دادم که یونس چگونه از سازماندهی فقرا استفاده کرده. در آخرین بخش از شرح کتاب بانک توی دستان باید دوباره بر فهم دقیق یونس از ضرورت سازماندهی شدن فقرا در قالب بنگاه‌های اقتصادی تأکید کنم. محمد یونس از میانه دهه 1980 توسعه مجموعه از بنگاه‌های وابسته به بانک گرامین رو شروع کرده. سال 1985 به پیشنهاد دولت بنگلادش وارد کار اداره کردن مجموعه از استخرهای پرورش ماهی دولتی میشه که به بدترین و فاسدترین شکل ممکن اداره میشدن. 808 استخر پرورش ماهی در قالب اجاره چند ده ساله در اختیار بانک گرامین قرار میگیره. یونس برنامه‌ای برای آموزش کارکنان گرامین، فرستادن برخی افراد به چین برای یادگیری پرورش ماهی و مشارکت دادن فقرای خود اون منطقه در مدیریت استخرها تنظیم میکنه. تلاش میکنه برنامه وام‌های خرد رو با مدیریت استخرهای پرورش ماهی تلفیق کنه و به گفته خودش گامی برداره برای اینکه به فقرا امکان بده با فناوری پیشرفته‌تر استخرهای پرورش ماهی کار کنن. در ضمن فناوری رو به گونه‌ای هدایت کنه که فقط در اختیار ثروتمندان قرار نگیره و مزیتش به فقرا هم برسه. یونس بعدش صنعت پارچه بافی سنتی بنگلادش رو هدف میگیره. مزیت این صنعت در بنگلادش به حدی بوده که استعمارگرای انگلیسی برای محدود کردن تولید محصولات پارچه‌ای بنگلادش انگشت شست بافندگان بنگلادشی رو قطع می‌کردن تا قادر به تولید نباشن و رقیبی برای پارچه‌های انگلیسی نشن. گرامین وارد سازماندهی صنعت تولید پارچه‌های سنتی بنگلادش میشه. شرکت اودداگ در سال 1993 در زیرمجموعه گرامین برای همین کار تأسیس میشه. اودداگ تبلیغات پارچه‌های دستباف بنگلادش رو انجام میده و برای تولید این پارچه‌ها سفارش میگیره. سفارش‌ها رو به بافنده‌ها منتقل میکنه. الیاف برای بافت هم در اختیار بافنده‌ها قرار میده. مشکل تأمین سرمایه در گردش بافنده‌ها رو هم حل میکنه. پارچه‌های تولید شده از این طریق اسمش هست گرامین چک و در کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان فروخته میشه. یه شرکت دیگه هم درست میکنه به نام گرامین شاموگری یا محصولات گرامین که محصولات ساخته شده از الیاف گرامین چک رو در بازار داخلی بنگلادش میفروشه. گرامین در سال 1996 پروانه تأسیس یه شرکت تلفن همراه رو هم از دولت بنگلادش میگیره. برای گرفتن این پروانه شرکت های گرامین فون و گرامین تلکام اقدام میکنن. پروانه به گرامین فون داده میشه. شرکت گرامین تلکام به صورت انبوه از گرامین فون زمان مکالمه میخره و اون رو به صورت خرد و خرده فروشی در اختیار وامگیرنده های بانک گرامین قرار میده. در هر یک از 68 هزار روستای بنگلادش یه زن از بین وامگیرنده های بانک گرامین با عنوان بانوی تلفن فروش خدمات ارتباطات به روستاییان رو انجام میده. گرامین فون در سال 2007 850 هزار مشترک تلفن همراه در بنگلادش کشته که 24 هزار نفر اونها روستایی بودن. گرامین فون در اون سال ارزان‌ترین نرخ خدمات تلفن همراه در جهان رو ارائه می‌کرده. گروه گرامین شرکتی برای حوزه انرژی تجدیدپذیر خورشیدی، بادی و انرژی حاصل از سوزوندن زباله‌های کشاورزی هم تأسیس می‌کنه با عنوان گرامین شکتی یا انرژی گرامین. شرکت گرامین سایبرنت هم خدمات اینترنتی به وامگیرندگان گرامین ارائه می‌ده. شرکت بیمه گرامین هم در خدمات بیمه سلامت و در ازای مبالغ حق بیمه اندک به وامگیرنده ها کمک میکنه. در ضمن گرامین به فکر بازنشستگی وامگیرنده هاش هم بوده. اونا به جای دریافت مستمری سهام شرکت های موفق گرامین و غیر گرامینی و صندوق های سرمایه گذاری گرامین رو دریافت میکنن. هر سرمایه گذاری گرامین که به سوددهی میرسه، مثلا استخرهای پرورش ماهی، تبدیل میشه به یه شرکت انتفاعی و مالکیت اون از طریق سهام در اختیار وامگیرنده های گرامین قرار میگیره. سهامدارا از محل سود دریافتی منبع درآمد پیدا میکنن. یه شرکتی هم درست شده به نام شرکت مدیریت اوراق بهادار گرامین تا مدیریت سهام در مجموعه گرامین رو انجام بده. امروز مجموعه شرکت هایی که ذیل گرامین فعالیت میکنن به ده ها شرکت رسیده و مجموعه اقتصادی عظیمی رو شکل داده که کماکان با همون فلسفه کسب و کار اجتماعی محمد یونس کار میکنن. مجموعه ای که در دل قواعد بازار ولی با انگیزه های خیر جمعی و با موتور محرک خودآگاهی اجتماعی اداره میشه. سال 2007 وقتی کتاب بانک تهیدستان منتشر شده، وام گیرندگان بانک 93% کل سهام بانک گرامین رو در اختیار داشتن و فقط 7% متعلق به دولت بنگلادش بوده. تعداد وام گیرنده ها به 2.6 میلیون نفر رسیده بود و 95%شون هم زن بودن. یونس مردی بود که از طریق ایده مهم در خدمت زنان بنگلادش در اومد. مجموع وام های داده شده تا اون تاریخ 3.9 میلیارد دلار بود که 3.6 میلیارد دلارش بازپرداخت شده بود. یعنی نرخ بازپرداخت وام ها از طرف فقرای بنگلادشی 98% بوده. 90% وام ها از منابع خود بانک تأمین شده بود. جالب این که از زمان پیدایش بانک در سال 1976 تا سال 2007 بانک گرامین فقط در سه سال 1983، 1991 و 1992 سودده نبوده. از نظر یونس این ثابت میکنه که کسب و کار با انگیزه اجتماعی و نه صرفاً مبتنی بر حرص و طمع و انگیزه های سرمایه دارانه هم میتونه سودده باشه. بانک گرامین از اوایل دهه 2000 برنامه ارتقای خودش به بانک گرامین 2 رو شروع میکنه. بانک گرامین 2 قصد داشت انعطاف پذیریش بیشتر باشه و وام هر وام گیرنده رو بر حسب مدت زمان بازپرداخت وام، موعد زمانی اقساط و موارد دیگه متناسب با دلخواه اون فرد طراحی کنه. همچنین طرح رتبه بندی شعبه های بانک بر اساس دستاوردهای شعبه رو هم اجرا کرده. برای مثال در سال 2002 تعداد 692 شعبه که نرخ بازپرداخت وام هاشون 100% بوده ستاره سبز دریافت کردن. بانک گرامین در ادامه موفقیت هاش از دهه 2000 تلاش کرده منعطف‌تر، بیشتر سازگار با شرایط بنگلادش و پاسخگوتر به نیازهای فقرای بنگلادشی باشه. این داستان موفقیت سازمانی چند ده میلیارد دلاری که از ایده اقتصاددان سخت کوش و مسئله من در روستای کوچک جبرا در بنگلادش فقیر و جنگ زده دهه 1970 شروع شد. مجموعه بانک گرامین و شرکت‌های وابسته به اون بسیار بزرگ و پویا شدند و در هنگام پرداختن به کسب و کارهای اجتماعی جزئیات بیشتری از وضعیت امروزین اونها رو به شما ارائه خواهم کرد. اما حالا وقت اونه که نگاهی مختصر به کلیت رویکرد محمد یونس داشته باشیم. قرار داشتیم که مجموعه از کتاب‌های محمد یونس رو بازخوانی و شرح کنیم. در قسمت 155 تلاش کردم جنبندی خلاصه‌ای از رویکرد یونس رو ارائه کنم. 7 ویژگی رویکرد یونس رو در قسمت قبل گفته بودم و در اینجا میخوام بر نکات دیگری تأکید کنم. بدیهیه به تجربه ایران هم یه نظری دارم. درک اون چه محمد یونس انجام داده میتونه برای بسیاری از ما ایرانی‌ها بسیار سخت باشه. در بخش‌های زیادی از ایران اون سطح از فقر که محمد یونس در بنگلادش مشاهده و تجربه کرده وجود نداره، یا اگه وجود داره برای اکثریتی از ایرانی‌ها که به شناخت ایران از دریچه رسانه عادت کردن بسیار سخت چنین سطحی از فقر رو باور کنن. من شخصا شاهد تعجب و حیرت آدم‌هایی بودم که وقتی با واقعیت زندگی روستایی مواجه میشن که نیازمند خریدن یه بز برای امرار معاش یا درمونده از تأمین هزینه های ضروری برای رفتن به یه دکتر عمومیه، واقعا تعجب میکنن. برخی تصور میکنن چنین سطحی از فقر در ایران وجود نداره، اما واقعیت چیز دیگه ایه و در طول یک دهه گذشته به شدت این سطح از فقر تشدید شده. واقعیت اینه که این سطح از فقر به سرعت به رشد اقتصادی واکنش نشون نمیده. در شرایط اقتصاد ایران و نوع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی که در ایران ایجاد شده، کاملا محتمله که رشد اقتصادی هم حاصل بشه ولی مواهب اون به فقیرترین فقرا نرسه و هیچ بهبود معناداری در زندگی اونها ایجاد نشه. اگه خواستید با نوع ساختار اقتصاد ایران که چنین ویژگی داره آشنا بشید، میتونید به گفتگوی من با دکتر مسعود نیلی اقتصاددان که در رسانه ایران تاک منتشر شده مراجعه کنید. متاسفانه اون گفتگو متکی به تعداد زیادی نمودارها و تصاویره که ارائه اون در قالب فایل صوتی رو عملاً بی حاصل میکنه. بنابراین اگه مایل باشید شرایط و تحولات ساختاری اقتصاد ایران رو بشناسید، مراجعه به نسخه تصویری که در صفحه یوتیوب ایران تاک منتشر شده ضروریه. در دل چنان ساختار اقتصادی، رویکرد مبتنی بر فقر زدایی با توانمندسازی فقرا که محمد یونس ارائه میکنه معناداری خاصی پیدا میکنه. فقر زدایی باید متکی به رشد اقتصادی باشه و مسئله اصلی امروز ایران بازگشت به رشد اقتصادیه. اما این راهکار الزاماً فراگیر نیست و بسیاری از فقیرترین فقرا رو در بر نمیگیره. در ساموزه‌های بنیادین یونس و نه الزاماً، تکرار الگوی او در شرایط متفاوت اقتصاد و جامعه ایران میتونه دستاورد داشته باشه و از رنج و غم مردم زیادی کم کنه. ناگزیر باید اصول رویکرد یونس رو مرور کنم. نکته اول، هر راهکاری باید متناسب با شرایط محلی و سازگار با مسئله‌ای که پیش روه تدوین بشه. یونس راهکار وام‌های خرد رو متناسب با شرایط اجتماعی اقتصادی و سطح گسترده فقر موجود در بنگلادش تنظیم کرد. این واقعیت که وام‌های خرد میتونن به توانمندسازی فقرا کمک کنن درسته، اما شرایط فقر و ویژگی‌های محلی هر جامعه‌ای و تفاوت‌های درونی بخش‌های مختلف جامعه در نقاط و جغرافیای متفاوت باید حتما در نظر گرفته بشه. نکته دوم، یونس بر توانمندسازی اقتصادی منجر به پیامدهای اجتماعی مستقیم و غیر مستقیم متمرکز شده. یونس شعارهای تند برای حمایت از حقوق زنان سر نداده، اما از مسیر ارائه وام‌های خرد به زنان روستایی که اکثریت وام‌گیرنده‌های بانک گرامین رو تشکیل میدن، تحول اجتماعی و سیاسی عمیقی ایجاد کرده. یونس از مسیر تأمین شغل برای زنان، نرخ باروری رو در زنان وام‌گیرنده کاهش داده. از طریق فراهم کردن امکان تحصیل برای فرزندان زنان، اونها رو در جایگاه اجتماعی بالاتری جایابی کرده و از طریق سازماندهی سیاسی وام‌گیرنده‌ها برای رأی دادن در اندک فرصت‌های دموکراتیک جامعه بنگلادش، وام‌گیرنده‌هایی رو که اکثراً زن بودن در نظم سیاسی جا داده. نکته سوم، محمد یونس به گمان من از الگوی موفقیت‌های کوچک، تکرار اونها و رسیدن به موفقیت‌های بزرگ به خوبی استفاده کرده. از کوچکترین کار ممکن، یعنی دادن 27 دلار وام به زنان فقیر روستایی جبرا شروع کرد و تا 3 دهه بعد و امروز 50 سال بعد از اون شروع، سازمانی عظیم و چند ده میلیارد دلاری رو مدیریت می‌کنه که به میلیون‌ها نفر وام داده، سازمان‌های تولیدی و خدماتی بزرگی ساخته و خدماتش در زمینه فقر زدایی جایزه صلح نوبل رو براش به بار آورده. یونس الگوی موفقیت‌های کوچک در تأسیس شعب بانک در روستاها، مدیریت کردن کسب و کاری در سطح استخرهای پرورش ماهی و به همین ترتیب پیوند زدن موفقیت‌های کوچک به همدیگه و ساختن مجموعه موفق عظیم رو دنبال کرده. متن روز، لند پریچت و مایکل بولکاک در کتاب توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت که در قسمت‌های 56 تا 62 همین پادکست شرحش کردم، استدلال می‌کنند که نهادهای خوب پیش شرط توسعه نیستند. نظری پردازایی که با محوریت مفهوم استقرار سیاسی به بحث توسعه پرداختن هم معتقدند نهادهای خوب و حکمرانی خوب پیش شرط توسعه نیست. یکی از کانون‌های استدلال اونها اینه که توسعه با ساختن موفقیت‌ها و تکرار اون موفقیت‌ها حاصل میشه. به عبارتی نهادهای خوب بعد از تکرار موفقیت‌ها و باثبات شدن نتایج این موفقیت‌ها به وجود میان. این رویکرد رو میشه در کار محمد یونس هم دید. زمانی که یونس کارش رو در بنگلادش شروع کرد، بنگلادش کشور فقیری بود که درگیر اقتدارگرایی، درگیر نهادهای فاسد، درگیر قحطی و کودتای نظامی هم بود. یونس و همکاراش مجموعه عظیم گرامین رو در دل چنین محیطی ساختن. امروز بعد از چند دهه تجربه رشد اقتصادی، رشد سازمان‌های عظیم تولیدی در صنعت پوشاک و سایر صنایع بنگلادش و پیدایش ده‌ها شرکت وابسته به بانک گرامین که شمار زیادی کارگر صنعتی، بوروکرات و تکنوکرات تربیت کردند و پس از تجربه کردن فرایندهای مدرن سازماندهی صنعتی و تولیدی، زمینه مساعدتری برای حکمرانی بهتر در بنگلادش پدید اومده. اگه علاقمند هستید که با این مبحث بیشتر آشنا بشید، میتونید به گفتگوی من با دکتر محسن یزدانپناه که درباره استقرار سیاسی و توسعه است مراجعه کنید. این گفتگو در صفحه ایران تاک به صورت تصویری و در قسمت 154 همین پادکست به صورت صوتی منتشر شده. نکته 4، یونس فقط به پول و علاج بخشی اون در مسیر توانمندسازی فقرا فکر نکرده. دولت‌های نفتی مثل ایران، بلخص در دورانی که به منابع نفتی دسترسی فراوان داشتن، علاقمند بودن منابع گسترده‌ای رو از طریق شبکه بانکی در اختیار فقرا قرار بدن. حداقل در اسم و ظاهر این منابع به نام فقرا هزینه می‌شدن. این پولا اغلب هزینه سیاست‌های پوپولیستی خرید محبوبیت میشن. یونس نشون داده که نباید پول کم هزینه در اختیار فقرا قرار داد. بیرون از سازوکارهای بازار نباید کار کرد و فقرا علاوه بر پول به شبکه اجتماعی، آموزش و مشارکت با دیگران نیاز دارند تا توانمند بشن. توانمندسازی فقرا چیزی نیست که سیاستمدارای پوپولیست یا نادان به اون احتیاج داشته باشن. اونا منابع عمومی رو صرف خرید محبوبیت میکنن. روش محمد یونس نشون میده روش‌های بهتری هم وجود داره و صرفاً پول نیست که دوای درد ناتوانی و فقر فقراست. نکته 5، وقتی کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی رو تحلیل می‌کردیم، یعنی قسمت‌های 89 تا 95 همین پادکست، بر اهمیت سازمان و سازماندهی در جوامع تاکید کردیم. تفاوت کیفیت سازمان‌های جوامع، تفاوت کیفیت زندگی و توسعه جوامع رو رقم می‌زنه. روی کرده یونس به درستی و با دقت بر اهمیت سازمان و سازماندهی تأکید میکنه. یونس در سطوح مختلف به سازماندهی و سازوکارهای شبکه‌ای سازمانها توجه کرده. وام گیرنده ها رو در گروه های 5 نفری سازماندهی کرده و سازوکارهای فردی درخواست وام رو گذاشته کنار. وام گیرنده ها رو به نیروی قدرتمندی تبدیل کرده که مالکان و سهامداران بانک گرامین شدند. سازوکارهای سازماندهی به یونس اجازه داده تا وام گیرنده های سهامدار بانک رو به سطح هیئت مدیره بانک و شرکت های گرامین برسونه. یونس وام گیرنده ها رو برای شرکت در سیاست انتخاباتی بسیج کرده و در نهایت از دهه 1990 یه مجموعه از شرکت ها پدید آورده که بنیان قدرت اقتصادی و اجتماعی مجموعه گرامین رو میسازن. این شرکت ها میلیون ها وام گیرنده رو به سهامدار تبدیل کردن و همزمان قدرت سازمانی و شرکتی جامعه بنگلادش رو افزایش دادن. من توی فرصت دیگه وقت معرفی سایر کتاب های محمد یونس مجموعه از شرکت های ایجاد شده ذیل گروه گرامین رو معرفی میکنم تا اهمیت این نکته آخر روشن بشه. معرفی اولین کتاب از مجموعه آثاری که قرار از محمد یونس ارائه کنیم در اینجا به پایان میرسه. از صندوق نوآوری آروند بسیار سپاسگزارم که به دلیل علاقه خودشون برای توسعه مدل کسب و کار اجتماعی و معرفی کردن دیدگاه‌ها و فلسفه اقتصادی محمد یونس حامی مالی مجموعه پادکست‌های دغدغه ایران برای معرفی اندیشه محمد یونس هم شدن. در قسمت قبل هم گفتم که صندوق نوآوری آروند میخواد 10 نفر رو انتخاب کنه و اونها رو در دوره‌های آموزشی شرکت بده که با انجام کسب و کار اجتماعی به شیوه محمد یونس آشنا بشن. اگه حداقل مدرک لیسانس دارید و علاقه‌مندید در دوره آموزشی برای یادگیری کسب و کار اجتماعی شرکت کنید، به ما ایمیل بزنید و رزومه خودتون رو بفرستید. همکاران صندوق آروند بر اساس رزومه ها تعدادی رو انتخاب میکنن و برای مصاحبه دعوت میشن. افرادی که در مصاحبه پذیرفته بشن در دوره آموزشی هم شرکت داده میشن. ایمیل ما هم هست dirancast@gmail.com dirancast. خیلی ممنون که این قسمت رو با ما همراه بودید. لطف میکنید اگر شنیدن این پادکست رو به دیگران توصیه کنید. این بزرگترین کمک شما به ماست. در ضمن از همه حامیان مالی پادکست هم سپاسگزاریم. ممنون که هستید، وقت میگذارید، میشنوید، حمایت مالی میکنید و اجازه میدید ادامه بدیم. فعلا تا قسمت 157 خدا حافظ.